أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبو القاسم محمد. على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. از سلام و ارادت دارم خدمت اساتید، استاد بزرگوارمون از آیت الله اشرفی شارودی، دو استاد بزرگوار آی زمانی آی بیابانی. امشب در خدمتشون هستیم، گفتگویی و طرح بحث مهمی که در عرفان مطرح هست به عنوان معیار انسان کامل از مفهوم تا مصداق. خب به خاطری که وقت گرفته نشه، من فقط مختصر توضیح این موضوع رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، بعد از اساتید استفاده بکنیم. بزرگواران توجه دارن که بحث انسان کامل یه بحث همه جانبه در عرفان، بحث بسیار مهم و به گفته عرفا کمال نهایی یک انسان رسیدن به این که انسان کاملی بشه. در مبنای عرفان گاهی اینگونه مطالب بد فهم میشه که حالا مثلا انسان کامل شدن یعنی به چه معنا، یعنی خدا شدن چجوری بخوام اینو در نظر بگیریم. ببینین، انسان کامل اونطوری که آقایون مطرح کردن بیشتر جنبه معرفتی داره، یعنی انسان به یک جایگاهی برسه که خودشو نبینه، غیر خودشو نبینه، افعال خودشو نبینه، صفات خودشو نبینه، غیر خدا چیزی رو نبینه. به تعبیری در نگاه هستی شناسی و حتی معرفت شناسی به اینجا برسه که وجودی غیر وجود خدا نیستش. فَإِنَّ الْعَارِفْ مَنْ يَرَى الْحَقِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلْ يَرَاهُ عَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ. غیر از وجود خدا وجودی نیست. یا به فرموده جناب صدرا در تتمه بحث علت و معلول در جلد دوم اسفار، ایشان می‌فرمایند که فی ان الوجود هو الواجب الواحد الحق و کل ما سوا باطل دون وجه الکریم. غیر از وجود پروردگار که هیچ گونه وجودی فرض نمیشه کرد. حالا اگه یه نفر به این مقام برسه و چنین حالتی در ارتباط با اون باشه، خب این انسان کامله، یعنی این مقدمه این که نسبت به این جهت برسه. خب بحث فنا هم که مطرح میکنن، فنا ذاتی هم که مطرح میکنن همینه. چون وقتی وجود غیر وجود خدا نباشه، فنا ذاتی هم این که بیابد که غیر از خداوند وجودی نیستش و هرچی هستش به عنوان کسرات که مطرح میکنیم تجلیات و تطورات و تعینات همون وجود حقیقی هستش. خب این از یک بُعد. از بُعد عرفان عملی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نسبت به سالک کار به اینجا میرسه که باید فانی در انسان کامل بشه. برای اینکه به یک مدارج برسه، برای اینکه به اون جایگاه ها برسه، باید فانی نسبت به انسان کامل بشه، تبعیت محض داشته باشه. به تعبیر خود آقایون بن ذکر کردن اراده و اختیارش رو فدای اراده و اختیار انسان کامل بکنه که به این گونه بخواد مطرح بشه. در مقابل جمعی و بزرگواران و اساتیدی مطرح کردن که ما این بحثا رو قبول نداریم. اساسا انسان کامل حتی نسبت به ائمه معصومین هم مطرح نمی کنیم، بخاطر که ما اساسا وحدت شخصیه وجود رو قبول نداریم، بینونت بین خالق و خلق قبول داریم. حتی نسبت به اینم قائل نیستیم که ائمه معصومین هم بخوان مندک که در ذات ربوبیت بشن یا مثلا چنین نگاهی نسبت به اونها بخواد مطرح بشه. نه، در مورد اصلا انسان کامل به این معنا تحقق نداره. و خب اون چیزی که مطرح شده به معنی که ما هیچ سنخیتی بین خالق و خلق نیست، تنها میتونیم عبد او بشیم، تنها میتونیم مرتبه بالا، حتی نبی مکرم اسلام با تمام اون درجات و مراتبی که مطرح شده نمیشه گفت که حالا به تعبیری مندک که در ذات شده باشن، یا این حرفا رو قبول ندارم. که امشب پیرامون همین مسئله بنای که صحبت بشه، هم از جهت هستی شناسی انسان کامل، هم از جهت معرفت شناسی. یه تذکری که قبل از اینکه اساتید بزرگوار تشریف بیارن لازم میدونم ذکر بکنم، دوستان سوالاتی که به ذهنشون خطور میکنه، خب این بحث پر چالشیه، پر سوالیه، دوستان اگر لطف بفرماین سوالاتشون رو مکتوب بکنن، یعنی به صورت شفاهی در بین فرمایشات اساتید مطرح نشه، بعد من انشالله سوالا رو یک به یک میخونم. اگر سوالی موند جلسه آینده هم هست، ادامه سوالات رو انشالله جلسه آینده میخونیم. کیفیت این بحث اینگونه که هر کدام از اساتید 20 دقیقه صحبت میکنن و تایم بعدی 2 تا 10 دقیقه، 2 تا 20 دقیقه، 2 تا 10 دقیقه و 20 دقیقه آخر هم سوالات عزیزان رو که مکتوب کردن و من یک به یک میخونم و از هر کدوم از اساتید بود انشالله پاسخگو هستم. خب به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، بزرگوارانو دعوت میکنم که به جایگاه تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ابتداء تشكر میکنم از حضرت آیت الله اشرفی که این جلسات را در ماهای مبارک رمضان برگزار میکنند و الحمدلله پر برکت بوده و انشاءالله خداوند متعال طول عمر به ایشون عطا کنه و این جلسات ماه‌ها و سال‌ها ادامه پیدا کنه. و باز امیدوارم که تنها به ماه رمضان اکتفا نشه و در طول سال هم اگر دفتر ایشون، مؤسسه ایشون امکانش بود، این جلسات را هر ماه یک جلسه برگزار کنند که با استفاده و مفید باشه انشاءالله. دیگه وارد بحث بشم و اون چه مهمه اینه که باید توجه کنیم اونچه در این جلسات مطرح میشه فقط نظر و دیدگاهه و نظری به یک تقریب کسی و اشخاصی نداریم. همه اونهایی که در این باب زحمت کشیدن معجورن، ولی بحثای علمی سر جای خودش رو داره و در مباحث علمی همواره رد و تأیید و بعد اختلاف وجود داره و هیچ موقع نمیشه مباحث علمی را به صورت تقلیدی تقریباً پیگیره. باید نظر بدیم و راه باز بشه برای گفتگوها و میشه گفت تکامل علم و دانش و معرفت. نکته اولی که برای این بحث لازم عرض کنم، بنده بر این باورم که وجود مخلوق به هر اندازه ای توسعه و گستره پیدا کنه، هیچگاه به وجود خالق متصل و در وجود خالق فرو نمیره. مثلا دو وجود مجزا از هم، نه به معنایی که دو وجود عددی هستن که همدیگر رو در حقیقت تهدید کنن، ولی دو وجودی هستن که هیچگاه یکی دیگری نمیشه. یعنی به یک تعبیر دیگری عرض کنم که مربوط به موضوع بحثمون هم هست، الان فرض کنین که در روی میز ما یه استکانی هست، این وجود داره، من هم وجود دارم، بعد بریم بالاترین خلقی که وجود داره و اون را هم در نظر بگیرین، بخواهین نسبت سنجی کنین این وجودها را با وجود خداوند متعال. این گونه نیست که این خیلی رتبهش نسبت به وجود خدا پایین تره، بعد من یه مقدار بالاترم، بعد از من میرسه به یه جایی که دیگه اون وجودش از نظر وجود شناختی عرض میکنم دیگه مرز بین خدا و خلقه. نه، اینجوری نداریم که این بره بالاتر نزدیکتر میشه، بیاد پایینتر دیگه از اون دورتر میشه. دوری و نزدیکی به وجود نیست. لذا بر این اساس اون چه در عرفان به عنوان انسان کامل گفته میشه از نظر بنده با اون بیانی که عرض کردم و برای اون باید دلیل بیارم در حقیقت مصداق خارجی نداره. یعنی انسان کاملی که تو عرفان داره به جایی انسان را میبره که یا خود خدا میشه وجودش، عین وجود خدا، یا دیگه در مرز خدایی قرار میگیره. از نظر وجود شناختی ما مصداق نداریم. پیامبر بزرگوار ما با اون عظمتی که در میان خلق داره هیچگاه به معنایی که در عرفان عنوان انسان کامل بهش گفته بشه گفته نمیشه. یعنی من به نظرم اینه که اگر عرفای ما، بزرگان عرفان ما به جای انسان کامل از عبد کامل صحبت میکردن خیلی دقیق تر بود. پیامبر ما بنده کامله، نه انسان کامل و وجوده به معنای کامل. هرچی بریم بالاتر کمال در اصل این وجود به این معنا نیست. حالا وجود چه به معنای علم باشه، چه به معنای قدرت باشه، چه به معنای هستی و کائن باشه، که حالا نمیدونم تو عرفان کائنات به معنایی که یک تحقق خارجی یک چیزی داره اینو نمیشه وجود نامید. وجود باید یک امری باشه که قابل درک به اون معنایی که من و شما از این اشیا داریم میفهمیم نیست. اونا از وجود یک تعبیر و نگاه دیگری دارن. حالا برای اینکه موضوع بحث انسان کامل از دیدگاه عرفانی برای دوستانمون اون چه من فهمیدم و از عبارات دارم روشن بشه، عباراتی را از مرحوم علامه طباطبایی در رساله الولایه ایشون میخونم، بعد در دنبال اون مباحثی در ارتباط با این وجود داره از شاگردان ایشون و بعد اونهایی که در این مقام واقعا جای بحث و گفتگو و علم و آگاهی را داشتن ارائه می کردن انشاءالله در خدمتون و خدمت حاجای زمانی خواهیم بود و انشاءالله از محضر ایشون هم در تبیین همین موضوع استفاده خواهیم کرد. مرحوم علامه طباطبایی در رساله الولایه خودشون حقیقت انسان کامل را به ولایت گره زده است و معتقد است که اصل انسان کامل یعنی همون ولی. ولی یعنی چه؟ ولایت را ایشون اینجوری تفسیر میکنه: انها هی الکمال الاخیر الحقیقی للانسان. ولایت کمال آخری حقیقی برای انسانه. و بعد میخواد بگه که تمام شرایع هم که از ناحیه خدا برای بشر تشریع شده است برای رسوندن این انسان به این کمال اخیر حقیقیه. این کمال و اخیر بودن و حقیقی بودن سه تا لفظه. ما فعلا باید با این سه لفظ یه مقدار آشنا بشیم. ببینید ما الان یه موجود هستیم. مرحوم علامه طباطبایی معتقده که ما با وجود این که وجود داریم، اما وجود ما وجود کامل نیست، بلکه وجودیست که با لایه های غیر وجودی که اصلا تعبیر به بحث عدم و نقصان میشه این پوشانده شده است. یعنی وجود ما فعلا وجودی است که فعلا به یک ظاهر فکر میکنه وجوده، اما در لایه درونی این وجود یه وجودی وجود داره که اون اصل این انسانه، لایه درونی این وجود، که اگر بتونه انسان از لایه های بیرونی و ظاهری عبور کنه و اونها را یواش یواش به فراموشی بذاره، برسه به اون لایه درونی وجود خودش، اونجا میشه انسان کامل و اونجا به جایی میرسه که دیگه به هر چیزی دیگه احاطه داره، هیچ چیزی از سلطه او و ولایت او، سلطنت او، اشراف او، اقتدار او دیگه خارج نیست. همون تعبیری که میان فیلسوفان حکمت متعالیه ما مطرح شده است میرسه به اون جایی که میشه بسیط الحقیقه کل الاشیا ولیس بشیء منها. حالا این تعبیری که در این گفتار اومده است داره این بحث انسان کامل عرفانی را میخواد برای ما بیان کنه. حالا ایشون برای اینکه این معنای در حقیقت ولایت و انسان کامل را مبرهن کنه، مقدماتی برای این چیده است دیگه. یکی از مقدماتش بحث علت و معلوله. ایشون مسلم میگه که تمام این لایه هایی که در وجود شما الان به ظاهر نمیبینین ولی در واقع وجود داره، اینها رابطه علی و معلولی داره. یعنی هر لایه درونی که بعد شما با یه مقدار تأمل و در حقیقت یه مقدار مراقبه به اون لایه درونی متصل میشین یا متحد میشین یا همون رو پیدا میکنین، اصلا اتصال و چی معنا نداره، چون لایه درونی چیزی غیر از لایه بیرونی نیست. لایه بیرونی فقط حجابه، پرده است. این پرده ها هم از کجا اومده بیان نشده، من تا به حال ندیدم عرفای ما پرده ای را برای ما بیان کنند وجودی نباشه، اما لایه اون وجود درونی را بتونه برای ما چی کنه؟ برای ما یه مقدار پنهان کنه. یه وجود ظاهری در اون یک لایه رتبه اول، بعد باز از اون لایه باید دوباره شما فرو بریم به لایه باطن دیگر. حالا آیا بعد از اون بازم یک لایه دیگری وجود داره یا نه؟ به نظرم میرسه که یه قدم نهایی هم در این نظام به انسان کامل وجود داره که اون قدم نهایی را بعضی از بزرگان ما از عرفا به اون تصریح کردن. خب پس حالا ببینیم اونی که میگیم کمال اخیر حقیقی که همین انسان در نهایت باید به او برسه، اون کمال حقیقی چیه و چه انسانهایی میتونن به اون برسن؟ در اینجا یه بحثی باز داره، آیا اون کمال حقیقی را فقط مثل انبیا بهش میرسن یا نه؟ همه انسان، نوع انسان در خودش همین لایه ها وجود داره، همه انسان ها میتونن. ولی حالا چگونه باید رسید و چه کسانی در اونجا رسیده اند، باز به احسایی وجود داره. ایشون میگه که لا ریبه عند ارباب الملل الالهیه ان الانبیاء علیهم السلام لهم اتصال بما وراء هذه النشأه والاطلاع على الامور الباطنه على اختلاف مراتبه. انبیا را میپذیره، میگه که انبیایی که از ناحیه خدا به عنوان نبوت برگزیده شده اند، اونها به لایه های درونی راه پیدا کرده اند و از لایه های درونی به آنچه در لایه های بیرونی وجود داره اشراف پیدا میکنن، چون لایه درونی در رتبه علت به لایه بیرونیه و چون به اونجا رسیده است نسبت به این لایه بیرونی کاملا چیه؟ اشراف داره. انبیا این خصوصیت رو پیدا کرد.
5 دقیقه دیگه وقت.
فهل هازا موقوفون علیهم مقصورم بهم همتون الهیه او انهو ممکنون فی غیرهم موقوفون علیهم غیر موقوفن علیهم. حالا سوالی طرح میکنه، آیا فقط انبیا هستن که از این لایه های بیرونی به لایه های درونی رسیدن و بعد به همون مقام نبوت که تازه همون اشراف به تمام لایه های بیرونی رسیدن، یا نه همه میتونن، این اختصاص به اونها نداره؟ ایشون میگه که جوابی که باز دوباره سوال را به این صورت مطرح میکنه، هل هازا امرون اختصاصیون بهم لا یوجد فی غیرهم فی هازه نشأه الا بعد الموت او امرون اکتسابیون و ثانی هو صحیح. بیانش اینه که به نظر میرسه که مثل علامه طباطبایی معتقده انسان چه نبی باشه، چه غیر نبی باشه، چه عارف باشه، مراحل ریاضتی را طی کرده باشه، چه طی نکرده باشه، بعد از این که از این دنیا میره به اون مقام میرسه. ظاهرش اینه، من از این عبارت رو فهمیدم. یعنی میخواد بگه وقتی که از این دنیا میره مقام او یه مقامیه که فعلا مقام بتونه. تعبیرش اینه دیگه، میگه که الا بعد الموت. این بعد الموت رو هم تعبیر لزوم نداشت بیاره، پس نشون میده که انسان بعد از این مرحله از زندگی دنیا و حجاب دنیا یک مقامی وارد میشه که تو اونجا این انسان به اونجا میرسه که خیلی چیزا براش آشکار میشه. حالا دنیا براش کاملا دیگه تحت اشرافش باید باشه. آیا اون چه به اون مقام از انبیا در رتبه سلطه و علم آگاهی رسیدن فقط اختصاص به اونها داره، یا نه یک امر کسبیه و نوع انسان میتونه اونو کسب کنه؟ ایشون میگه که صحیح دومیه، یعنی امر اکتسابیه. هیچ پیامبری اینگونه نیست که از ناحیه خدای تعالی مستقیماً به این مقام و هبه الهی به اونها بوده باشه، یعنی اونها هم باز راههایی را باید طی کرده باشند تا به واسطه اون مسیری که برای نسیان و فنا از این لایه بیرونیه به لایه درونی رفته باشن. انسان‌های دیگه هم همینجوری میتونن برسن. خب حالا این بیانیه که ایشون در رساله الولایه خودش در مورد انسان کامل به این داره تصریح میکنه، یعنی تصریح میکنه که انسان کامل اختصاص به پیامبران نداره و غیر پیامبر هم میتونن چنین مقامی را برسن. و من از شاگرد ایشون در شرح همین و تحریر همین رساله الولایه دارم کسانی رو از معاصرین نام برده است که اونها به این مقام و مقام استیلا رسیدند. حالا اون کمال اخیر که در اینجا بیان کرد و فعلا من نخواستم اونو توضیح بدم، اون کمال اخیر رو آخرش توضیح داده که مراد از کمال اخیر چیه. کمال اخیری که حالا بعد این عبارتش رو هم براتون میخونم، کمال اخیری که ایشون میگه انسان کامل در نهایت در ولایت به اون میرسه، اون کمال مطلقه که کمال مطلق خود خداوند متعاله و انسان باید به اونجا برسه تا بشه انسان کامل. تا اونجا نرسیده از انسان کامل نیست. سه مرحله فنا را ایشون بیان کرده: فنای افعالی، فنای صفاتی، فنای ذاتی. یعنی انسان باید اول از فعل خودش فانی بشه، برای خودش فعلی نبینه. حالا آیه دکتر فرمودن که ندیدن معرفت شناسی، حالا عرض خواهم کرد معرفت شناسی عرفانی با وجود شناسی عرفانی نباید هیچ تفاوتی بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه معرفت شناسی عرفانی علم حضوریه، علم حضوری این وجوده، فرقی با وجود نخواهند داشت. حالا اگر کسی هم باز خواست بگه که نه معرفت شناسی غیر از وجود شناسیه، اونجا یه مشکلی ما پیدا خواهیم کرد. کسی که در مقام فنا جز خدا هیچی نمیبینه، ببینید به جایی برسه که دیدن ها بودن را نمیگیم فعلا. اگر فرض کنیم یه شخصی میرسه به جایی که میگه من غیر از خدا هیچی نمیبینم، اون که میبینه چیه؟ خدا. خود را هم میبینه یا نمیبینه؟ باید خود را هم نبینه. پس اونی که الان میگه من جز خدا نمیبینم، منش هم باید غیر خدا نباشه. چون باید اگر منش غیر خدا باشه دیگه نباید اونجا بگه من جز خدا نمیبینم. پس اون باید اون مقامی که داره میگه من جز خدا نمیبینم، باید خود خدا باشه که بگه من جز خدا نمیبینم. و اینو تصریح کردن. بعدن انشاءالله در وقت دیگری که خدمتون هستم انشاءالله اینو بیان میکنن.
با تشکر از استاد بیابانی. در 30 ثانیه 1 دقیقه فرمایش استاد رو خلاصه بکنم. ببینین نگاه استاد، میگن که اگر چنانچه فرد قائل به بینونت باشه، غیریت بین خالق و خلق، اینو بپذیره. خب سنخیت رو نپذیرفته، عینیت هم نپذیرفته. سنخیت اینه که حالا با توجه به حرکت در جوهر وقتی نگاه میکنیم، خداوند متعال به عنوان بالاترین و آلات، به عنوان بالاترین و عالیترین مرتبه وجود هست. خب موجودات به همین صورت هست، در سیر حرکت در جوهر، حرکت تکاملی اینگونه پیش می. در نظریه عرفان بحث انکشاف مطرحه، یعنی دیگه بحث حرکت در جوهر و تشکیک در وجود مطرح نیستش. بحث لایه برداری، حجاب ها کنار میره، یک وجوده، وجودهایی نیست که دارای مراتب باشه. از استاد فرمایشونه که با توجه به این که خب این مبنا رو با بخوام بپذیریم، چه شخص پیامبر، چه انسانهای دیگه، چه در سیر تشکیک در وجود، چه بر بحث وحدت شخصی وجود که انکشاف هستش، به اون چیزی که به عنوان انسان کاملا معنا ندارن که برسن. خلاصه فرمایش استفاده میدم. خب استفاده میکنیم از استاد زمانی. قبلش صحبت شد بین اساتید و با صحبتی که شد قدرت استاد یابانی اول شروع بکنن و در قسمت دوم استفاده میکنیم از استاد زمانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله واللعنة على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. حقیر هم به سهم خودم تقدیر و تشکر میکنم از محضر حضرت آیت الله اشرفی شاهدی که چنین فضای عالمانه و محققانه ای را در حوزه علمی خراسان فراهم کردن. ماه مبارک رمضان که هر شب هست تا قبل از شبهای احیا، در طول سال هم هر شب پنجشنبه اینجا برنامه تحقیقات و همون گعده های علمی طلبگی برقرار هست. خیلی فضای قابل استفاده ای هست. خب وارد صلب موضوع بشیم. من در رابطه با بحث انسان کامل، حالا نکاتی در فرموشات استاد بزرگوار بیابانی بود که انشالله فرصت بشه عرض میکنم، ولی اون روالی که تو ذهن خودم بود اینو سریع انشاءالله بتونم خدمت عزیزان ارائه کنم. ما در بحث انسان کامل دو تا بحث مهم داریم. بحث اول مفهوم شناسی کمال هست، مثلا مراد از کمال چیه. بحث دوم تصدیق به این معنا هست که این کمال آیا تحقق پیدا می کند، تحقق پیدا نمی کند، مختص به انبیا هست، در غیر انبیا چگونه است، قبل الموت، بعد الموت، اینا بخشای بعد. ما اول بریم تو همون بخش اول مفهوم شناسی کمال. این که در انسان یک کمالی وجود دارد این هیچ قابل انکار نیست و مفهوم این کمال از منظر قرآن باید بررسی بشه، از منظر روایات بررسی بشه، از منظر فلسفه و از منظر عرفان. اما از منظر قرآن، در قرآن کریم برای انسان کمالی را فرض میکنه و با دو واژه در قرآن از او تعبیر میشه. یکی واژه مخلصین که مخلصین غیر از مخلصین هستن. مخلص کسی که در راه اخلاصه، مخلص کسی است که به مقصد اخلاص رسیده. مخلصین این انسان کامل از منظر قرآن. یکی دیگه تعبیر به اطمینانه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه تمت. حالا این اطمینان چیه؟ اطمینان علم الیقینه؟ نه. عین الیقینه؟ نه. اطمینان حق الیقینه که حالا در ادامه مباحث باید توضیح بدیم. این حال قرآن. از منظر روایات هم بحث کمال انسان تو روایات خیلی مطرح شده که کمال انسان به چیه؟ درجات ایمان چیه؟ 10 درجه هست و به اون درجه 10 کسی برسه دیگه اون ایمانش ایمان کامل میشه، به اون مرحله عالیه باور و معرفت میرسد. و یه تعبیر دیگر هم داریم که در روایات به معنای کمال در رابطه با بحث جنود عقل و جل که در روایتی که در کافی شریف مرحوم کلینی نقل فرموده، در اونجا هم تعبیر کمال عقل را مطرح میکنه که برسه به اون کمال عقل که انشاءالله را در بحث بعدی این کمال عقل بیشتر توضیح خواهیم کرد. پس اینم داشته باشیم که مثلا تو روایات داریم که لن یستکمل العقل و حقیقت الایمان حتی یجتمع فیه 10 خصاله. استکمال یعنی اون کمال. این واژه با این تعبیر توی روایات ما هم آمده. از همین ها در میاد که یک انسان کاملی ما داریم بالاخره، یه انسانی که بی کمالی بزن. خب در فلسفه چی میگن به انسان کامل؟ در فلسفه میگن آقا انسان یه عقل عملی دارد، یه عقل نظری دارد. انسان کامل اون کسیست که در عقل نظری مراتب 4 گانه و در عقل عملی مراتب 4 گانه به اون اوج برسه. اگر به اون اوج رسید میشه انسان کامل. مراتب عقل نظری، عقل هیولانی هست، عقل بالملکه هست، عقل بالفعل هست، عقل مستفاد، چهار مرحله. یکی یکی اینا طی بشه برسه به اون عقل مستفاد، یعنی عقل نظریش کامل شه. عقل عملی هم میگن چهار مرحله داره. مرحله تخلیه هست، مرحله تحلیه هست، مرحله تجلیه هست، مرحله آخری هم مرحله فنا هست. این همون چیزی که تو فلسفه میگن انسان کامل، یعنی مفهومشو داریم بررسی میکنیم از منظر فلسفه، اون کسی که کمل عقله نظری و عملی، این دو تا که تمام بشه، این میشه انسان کامل. اما کمال در عرفان چی میگن؟ در عرفان، در عرفان هم همونطوری حضرت استاد اشاره کردن از بیانات علامه طباطبایی، در عرفان میگن آقا کمال انسان رسیدن به مقام ولایت. ولایت چی معنا میکنن؟ برداشته شدن حجاب بین انسان و بین پروردگار. تمام حجاب هایی که ناشی از خودبینی و استقلال نگری در انسان هست، اینا برطرف میشه. خب این حجاب ها حالا انشاءالله مراتب نفس که خدمتون عرض کنم، میبینید که ما تو هر مرتبه ای از نفسمون یه حجابی داریم، یک تعلقاتی که سبب میشه که ما به خودمون به عنوان یک موجود مستقل نگاه میکنیم، نه یک موجود فقیر عین ربط به پروردگار، یه موجود مستقل زی اثر. اینا میشه حجاب، حجاب خودبینی. بعد میگن انسان کامل اون انسانی است که این حجاب های او برطرف باید بشه. حجاب ها وقتی که برطرف شد میرسه به مقام چی؟ ولایت. مقام ولایت اون نهایت قرب به پروردگار متعال هست. این نهایت قرب یعنی اونجایی که لا حجاب بینه و بین ربه، حجابی بین او و بین پروردگار وجود نداشته باشد. اینم تعبیری است که در عرفان مطرح میکنن که اصول به مقام ولایت. این مفهوم شناسیه که ما مفهوم شناسی رو گفتیم بر اساس این. حالا اینکه مفهوم کمال بر اساس فرهنگ قرآن و حدیث و فلسفه و عرفان روشن شد، حالا باید بریم ببینیم که چنین چیزی امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. اما برای انبیا و ائمه که این کمال با این تفسیری که ما از کردیم قطعی است. در قرآن کریم مثلا شما ببینید ما درباره رسول اکرم داریم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. دنا فتدلا، تدلی یعنی چی؟ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما. این مقام دنا و تدلا، تدلی، مقام تدلی، تدلی از همون ماده دلوه به معنای نهایت اتصاله. دلو را که در چاه می‌دازی با یه تنابی متصله، تدلی. فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الی عبده ما اوها. خب این نهایت اون، حالا این اتصال کیفیتش اتصاله چجوری هست، این باید توضیح داده بشه. مثلا درباره آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اینا دیگه واژه هایی است که کاملا هممون میدانیم که عین الله هست، اذن الله هست، ید الله هست، یا تعبیری است که یعنی امیرالمؤمنین چشمش چشم خدایی است، گوشش گوش خدایی است. اشاره به همان حدیث قرب و نوافل هست که شیعه و سنی نقل کردن که خداوند فرمود عبد من به من تقرب می جوید تا اون حدی که لیتقرب الی به نوافل حتی احبه، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به. یعنی در اون وجود خداوند تجلی تام و کامل می کند. او از خودیت بیرون آمده، وقتی که از خودیت بیرون آمده تمام فعل و انفعالات یک امام همون مشیت و اراده خداست، بس بنابراین معصومم میشه چون او از خودش هیچ دخل و تصرفی نمیتونه داشته. مال انبیا و ائمه که مسلم، غیر انبیا و ائمه چطور اینا میتونن به این مقام برسن، به مقام ولایت؟ اینو باید عنایت بفرمایید که ما یه نبوت داریم، یه امامت داریم، اینا انتصابیه و هیچ کسی به اینجا نمیتونه برسه، اون یه مقام واضح خواست. ولی مقام ولایت که همون عبودیت مطلقه و فنا اینا میشه، غیر از انبیا و ائمه هم میتوانن به این مقام قرب حضرت حق برسن که حجاب ها بین اونها و بین پروردگار برطرف بشه. به چه دلیل؟ از قدم اشاره کردم، حالا یه دلیلش همین حدیث جنود عقل و جهل که در کتاب اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمان، فقط اون عبارت مخصوص همین بخششون میخونم که در کتاب العقل و الجهل روایت 14 هست که جنود عقل و جهل رو که بیان می کند این طور می فهم آخر روایت: فلا تجتمع و هاده الخصال کلها من اجناد العقل. این همون انسان کامله، تمام جنود عقل در او کامل شده، الا فی نبی او وسی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان، اون مراتب باید پشت سر بگذاره. و اما سایر ذلک من موالینا، غیر از این مؤمنی که امتحن الله بقیه موالینا، فان احدهم لا يخلو من ان يكون فيه بعض هذه الجنود. موالی عادی ما رو شیعان خالص که بذاریم کنار، موالی عادی بعضی از این جنود عقل توشون هست، همه نیست. می‌فرماید که حتی مگر این که یستکمله، این موالی ما که بعضی از اینجور داره در مسیر کمال حرکت کنه و بعد من باشه و ینقا من جنود العقل. ینقا به معنای نقاوت، به معنای پاک شدنه، پاک بشود من جنود الجهل. این عبارت رو خواهش میکنم دقت کنید: فعند ذالک، وقتی که پاک شد از جنود جهل این موالی ما، یکونو فی درجت العلیا مع الانبیاء والاوصیا، یکونو فی درجت العلیا مع الانبیاء والاوصیا. بحث ولایت اختصاص به معصومین ندارد، ولایت یک مفهوم عامه، امامت مختص به معصومه، 12 امام بیشتر نیست، نبوت مختص به نبیه. ولی ولایت به این معنا که استکمال جنود عقل در وجود یک انسان باشه، این می‌فرماید مختص به انبیا نیست، بلکه موالی ما اگر از جنود جهل پاک بشن، عند ذلک یکون فی درجت العلیا. علیا می‌دونین دیگه، افعال تبیین، بالاترین دلیلی که بالاترین دیگه درجه فرض نمیشه، محل انبیاء ول اوصیا، با انبیا و اوصیا. یعنی این میتونه در اینجا هماهنگ باشه که خب مستظر هستید، ما توی روایات در نمونه های عینی اصحاب ائمه مثلا درباره حضرت سلمان داریم، سلمان و مننا اهل البیت، مننا شده و این همین استکمال جنود عقل در او شده و این سبب شده که جنود جهل همه رفته و جنود عقل در اینجا آمده. پس بنابراین این معنا امکان دارد. میریم فرمایش که حضرت استاد فرمودن که علامه طباطبایی معتقدند که بعد الموت انسان‌ها همه به اون درجه میرسن که انبیا رسیدن. خوب دقت کنید، بعد الموت همه ما به سوی خدا برمیگردیم بالاخره و همه میریم، این مراحل رو باید طی کنیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ما که باید بریم برسیم بالاخره، این مراحل باید طی کنیم، تمام این مراحل باید طی بشه و انسان به ملاقات خدا میرسد. ولی فرقش اینه، یکی در دنیا با اختیار خودش، با مجاهده، با نفس حجابا رو از بین برده، این میشه همین اولیاء خدا. یکی نه، با اضطرار بالاخره از این عالم بردنش به یه عالم دیگر، از اون عالم میبرنش به یه عالم دیگر تا به محضر خدا برسه. اینم میرسه، اینم میفهمه. روز قیامت همه حقیقت توحید را متوجه میشن، همونطوری که انبیا در دنیا با اختیار خودش رو فهمیدن اضطرارا همه موحد میشن در آخرت. پایده این ارزشی که مال کار انبیا داره اونو نداره. بنابراین این که الله میفرمایند الا بعد الموت، چون بعد الموت همه باید برن این مسیر را، یعنی مسیری را باید برون که حجاب ها برداشته بشه و در اونجا یعلمون ان الله هو الحق المبین، اون موقع همه متوجه میشن که خدا بود اون حق آشکار در دنیا ولی شما نمیدیدید، الان دارید میبینید، ولی الان دیدن چه سودی داره؟ الان دیدن ارزشی محسوب نمیشه. بله میبیند، ولی این نیست که بگیم خب اینا مثلا میشن پیغمبر، نه، این مشاهده خواهد کرد، ولی اون مشاهده هیچ ارزش اخروی برای او نخواهد. روز هست بنابراین حاصل بحث
6 دقیقه
حاصل بحث اینه که یکی مفهوم شناسی کمال رو عرض کردیم و یکی هم تصدیق به این معنا که این کمال با این معنایی که عرض شد. حالا توضیحاتی که عرض کردم در فرمایشات حضرت استادای بیابانی هم نکاتی بود که من به این نکات فی الجمله بپردازم تو همین 6 دقیقه. فرمودن به لحاظ وجودی بین انسان ها و پروردگار دوری و نزدیکی هیچ معنا درست نمی‌کنن. به لحاظ وجودی مثلا پیغمبر به لحاظ وجودی با ما نسبت به پروردگار هیچ تفاوتی ندارد. عرضی که ما داریم که ندارد تفاوت از زمین تا آسمان است. به لحاظ وجودی پیغمبر اکرم انسانی است که اون قابلیت های عظیم انسانی در او به فعلیت در آمده. من یک انسانی هم قابلیت زیاد داشتم ولی به فعلیت در نیامده. او وجودش که وقتی میگیم واسع شده یعنی قابلیت های وجودیش به فعلیت رسیده. منظور یعنی چی به فعلیت رسیده؟ ببینید ما یک مرتبه ماده داریم، بدن طبیعی ماست و علاقه های مادی ماست. یه مرحله ذهن داریم، افکار ماست. یه مرحله قلب داریم، گرایش های ماست. و یک مرحله سر داریم که اون نهانخانه وجود ماست. هر کدوم از اینها یه تعلقاتی داره به غیر خدا. این تعلقات باید از بین بره تا ظرفیت وجودی انسان که میگن واسع میشه، یعنی این الغا وقتی که از بین رفت، همین که میگیم حجابه منظور همین الغا هاست. تعلقات به این امور اینا هر کدوم حجاب است بین ما بین پروردگار. و همون بحث مجاهده اون چیزی که در عرفان مطرح میکنه همین، یعنی شد الغا ها از بین بره. الغا ها که از بین رفت افکار صاف میشه، یعنی دیگه فکر انسان میشه فکر الهی. پس این الان وجودش ارتقا پیدا کرد، یعنی از یه مرحله محدود رفت در یک مرحله واسع‌تر. فکر یک فکر باز میشه، یک فکر الهی میشه که خاطر گناه توش نمیاد، فکر گناه توش نمیاد و این بعد از این مرحله میره بالاتر، مرحله قلبشه، قلب سلیم، قلب سالم میشه. به معنای اینکه علقه ها، محبت ها و اینها همه سامان داده میشه به محبت پروردگار متعال. و بعد میره بالاتر اون مرحله سرشه. پیغمبر اکرم به لحاظ وجودی چون وجود از اون قابلیت اصلی که داشته، همه یه انسان های قابلیت های فوق‌العاده‌ای دارن دیگه، طبق آیه امانت انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. بر اساس اون قابلیت رو که همه انسان ها دارن، که حضرت استاد فرمودن آیا همه انسان ها قابلیت رو دارن؟ قابلیتش هست ولی به فعلیت رسیدنش مهمه. اون به فعلیت رسیدنش در انبیا، در ائمه که در اوج خودش هست، لذا اونها از نقطه نظر وجودی توجه فرمودین از عرضم به حضور شما انسان های دیگر بسیار بله بسیار وجودشون وسیع تره. چرا وسیع تره؟ چون اون محدودیت هایی که سبب میشه که انسان
با خدا ارتباط برقرار نکنه اون محدودیت رو از بین رفته. اینا همه لایه‌های وجودی ماست دیگه، مراتب وجودی ماست، این مراتب وجودی وقتی که از حالت قوه به حالت فعلیت در بیاد اینجا تعبیر میکنه به این که این وجود چیه؟ واسع میشه. آخرین نکته هم عرض کنم، حالا دیگه وقت ما ظاهرا تمام شده.
یک دقیقه.
آخرین نکته هم هست، ببینید از تعابیر استاد من اینطور استفاده کردم که مثلا علامه طباطبایی میخوام بگن انسان خدا میشه. نه، اصلا اینطور نیست. انسان مرآت خدا میشه، خدا نمیشه. تنها یعنی این که شما از خودنگری بیای بیرون، از استقلال نگری بیای بیرون. فرق از بین این که بگیم انسان خدا میشود یا انسان مرآت خدا میشود، تجلی خدا میشود. توجه فرمودی؟ که مثلا پیغمبر میگیم در شب مبعث، دعای مبعث چیمون؟ اللهم انی اسالک بتجلی الاعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم. پیغمبر میگه تجلی اعظم خدا. پیغمبر هیچ وقت خدا نمیگه. هیچ عارفی نمیگوید که انسان خدا. این اتحاده. عرفا صریحا میگن حلول و اتحاد غلطه، فنا درسته. فنا به معنای این است که شما از آنچه که خودنگری هست فانی بشی، خودنگر دیگه نباشی. وقتی که خودنگر نشد وجود میشه مرآتی، خدا در این مرآت تجلی میکنه. پس بنابراین انسان خدا نمیشه. هیچ عارف اینطور نمیگه که انسان خدا میشود. نه، اصلا اینطور نیست. انسان مرآت خدا میشود، اسم اعظم خدا میشود. داریم تون روایت اهل بیت امام باقر ظاهرا فرمود نحن والله اسماء الله حسنا، ما اسماء خدا هست. نمون مرآت میشود.
خلاصه فرمود شد استاد تو یک دقیقه حالا ببین استاد درست دیده.
استاد فرمودن که خب این که انسان دارای کمال و به کمال برسه امر بدیهیه. کمال به چیه؟ فرمودن عقل نظری داریم، عقل عملی داریم. اینها دارای مراتبه. عقل نظری، عقل حیولایی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، نهایت رسیدن به عقل نظریه. عقل عملی هم داریم که نهایتش به فنا میرسه. خب اگر یک نفر اینها رو به فعلیت برسونه، چه در ارتباط با عقل نظری چه در عقل عملی، در حقیقت حجاب ها کنار بره، این به مقام ولایت میرسه و انسان کامل کسیه که به مقام ولایت برسه، یعنی عقل عملی و نظری خودشو به فعلیت برسونه. بعد از استاد فرمودن که بالاخره بناست که به فعلیت برسه. حالا انبیا اهل بیت علیهم السلام در این دنیا به فعلیت تام و تمام رسیدن، انسان‌های دیگه به هر مرتبه‌ای که اونو به فعلیت برسونن در حال به انسان کامل نزدیکتر میشن. و این گفتن منحصر به انبیا و اوصیای الهی نیستش. انسان‌های معمولی هم، انسان‌های غیر معصوم هم در پرتو به فعلیت رساندن عقل عملی و نظری و کنار رفتن حجاب ها میتوانند به این مقام برسن. و نکته آخری هم که فرمودن بحث فنا رو مطرح کردن که فرمودن که نگاه عرفا این نیستش که انسان خدا میشه، بلکه انسان تجلیه ذات ربوبیت میشه. هیچ کسی خدا نمیشه، وجود و دارای تطورات و تعینات و تجلیات، اون انسان کامل تجلی اعظم پروردگار میشه. تشکر میکنم از دو استاد بزرگوار. دوستان بزرگوارم اگر سوالا رو جمع بکنن، سوالا رو بفرستن، در مرتبه دوم دو تا 10 دقیقه خدمت اساتید هستیم. خب 10 دقیقه اول از استاد بیابانی شروع میکنیم و بعد از اجازه استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم برمیگردم به همون بحث اول که مطرح کردم. به نظرم میرسه که آزای زمانی هم با من موافقن که انسان کامل نگیم، بلکه عبد کامل بگیم. یعنی بندگان بنده کامل میشن، نه انسان کامل به معنای عرفانی، بنده وجودش هیچ موقع وجود خدا نمیشه. آقای زمانی هم با من موافقن، وجودش وجود خدا نمیشه، علمش علم خدا نمیشه، قدرتش قدرت خدا نمیشه، ولی نشانگر قدرت خدا میشه. حالا نشانگر قدرت خدا بودن با قدرت خدا شدن چه تفاوتی داره و چگونه مختلف میشه، این یک جای بحث داره دیگه. اما من به نظرم میرسه که آقای زمانی درست میفرماین عرفا نباید اینها را میگفتن که من به نظرم میرسه گفتن، ولی باز هم من اون چیزی که میفهمم عرفا گفتند. اگه نمیگفتن خیلی خوب بود و همونطور میشد که آقای زمانی بیان کردن. بحث بنده بودن، معرفت به خدا داشتن، خود را با خدا دیدن و هیچی در قبال خدا برای خود قائل نشدن درسته. اما اینجوری نیست که معنای کنت و سمعه یعنی این کمال سمع، این همون سمع خدا باشه. برای این که این مطلب را شما دقت کنین، من اون سه مرحله ای که مرحوم علامه طباطبایی در بحث فنا مطرح کرده است دقیقا خوندم: فنای فعلی، فنای صفاتی، فنای ذاتی. که در قبلها فنای ذاتی را ایشون بیان نمی کرد، تو اون ابهات عرفانی که در مهر تابان مطرح شده است ایشون در مقابل شاگرد بزرگوارشون محمد حسین تهرانی نپذیرفته فنای ذاتی را و عین ثابت را قبول نکرده که از بین میره، ولی شاگرد قبول نداره، میگه توحید مشکل پیدا میکنه. همان توحیدی که شما الان دارین از نظر وجودی مطرح میکنین، اونجا شاگرد به استاد میگه نمیشه، اگر به اونجا نرسه که ذات در ذات فانی بشه دیگه اونجا توحید شکل نگرفته است. اما برای اینکه این مراحل رو یه مقدار با هم دیگه مرور کنیم، اون چه از علامه طباطبایی من الان دارم یه عبارتشو میخونم. من فکر میکنم استاد زمانی هم با من موافقن که اون فردی که تو این مقامات به مراحل عالی معرفتی و بندگی به خدا میرسه، خودش فعل خودش را فعل خدا میبینه و فعل خود دیدن، فعل خدا دیدن فعل خود نه از جهت وجود شناختیه، بلکه از نظام تشریع داره معنا پیدا میکنه. نظام تشریع را نباید با نظام وجود شناختی و بندگی را نباید با وجود هماهنگ کرد. ببینین علامه طباطبایی این مشکل رو داره. عباراتش یه عبارتی از رسائل توحیدیه ایشون میخونم، نظیر این عبارت را استاد جوادی آملی هم دارد. عبارت ایشون در رسائل توحیدی در فنای افعالی اینه. ببینین فنای افعالی نه این که فقط فعل خودش را فعل خدا بدونه، بلکه ایشون میگه وعلم ان، اینو در بحث جبر و اختیار مطرح میکنه، آیا انسان در فعل خودش مجبوره؟ آیا انسان در فعل خودش مفوضه؟ آیا انسان در فعل خودش، انسان کل انسانها هم بین الامرینیه؟ ایشون در اینجا یه مطلبی رو طرح کرده، من عبارتشو میخونم، شاید هم از استاد استفاده کنیم که این مطلب اون چیزی که من ازش میفهمم درست نباشه. و علم ان هناک نظرا آخر یرتفع به موضوع هذه الابحاث والمشاجرات. بدونید در اینجا یک نظر تحقیقی وجود داره که همه این بحثایی که سر و کله هم زدن که آیا انسان در فعلش مجبوره یا تبعیضیه یا هم بین الامرینه، اینا همه از بین میره. چرا؟ و هو نظر و توحید الذی مر فی هذه الرسائل. و همون توحیدی است که در این رسائل گذشته. فل افعال کلها له، افعال همش برای خداست. کما ان الاسما و الذوات له سبحانه، چنانکه اسم ها که همون بحث توحید صفاتی و توحید اسماییه و الذوات یعنی خود ذوات، حالا اینجا تعبیر له سبحانه، همه اینا برای اوست، یعنی چه؟ فلا فعل یملکه فاعل غیره سبحانه حتی یتحقق موضوع لجبر او تفویض. خب در اینجا اون چیزی که من از این عبارت بفهمم، ایشون در اینجا هم توحید افعالی رو مطرح میکنه و این توحید افعالی رو به توحید صفاتی پیوند میزنه و توحید صفاتی رو به توحید ذاتی پیوند میزنه. در حقیقت میگه آ شما غیر خدایی دارین که برای او جبری قائل بشین در فعلش؟ اصلا کسی هست که بهش بگین آقا مجبوره؟ یا این در حقیقت چیه؟ در حقیقت مفوضه، چیزی نیست در قبال خدا. خب اگر تعبیر قبال عرض کردم، اینو از به خاطر همین بحث‌های توحیدی خودمونه، یعنی اصلا هر آنچه شما نه در امام و پیغمبر بلکه در هر موجودی که اختلاف در فعل اونهاست، منی که الان اینجا نشستم صحبت میکنم و هر کسی که هر فعلی انجام میده، آیا این در این فعل مجبوره؟ بحث در این فعلها بوده. ایشون میگه نه، این بحث جبر و اختیار از بین رفته. جبر و اختیار کجاست؟ جبر و اختیار برای من و شماست که برای خودمون خودی قائلیم. اگر شما خود برای خود قائل نباشی، که در واقع این چنینه، در واقع من خودی ندارم، چون خودی ندارم فعل صفتی هم برای من به ما بن وجود نداره، پس فعلی هم برای من وجود نداره، سالبه به انتفاع موضوع، جبری وجود نداره، تفویضی وجود نداره، هرچی هست خداست. ببینین اون تعبیر رو هم که عرض کردم، خیلی از دوستان عارف ما میخوان از نظر وجودی بالاخره خودشون رو تبرئه کنن دیگه، دنبال اینن که خدا میبینه همه چی رو. میام آقا کسی که همه چی رو خدا میبینه هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون همه چی رو خدا میبینه دیگه. استکان یعنی خدا، غذا یعنی خدا، من یعنی خدا. نمیبینه ها، غیر خدا نمیبینه. خب غیر خدا نبینه میتونه کاری بکنه؟ پس اینی که تعبیر کردن یه تسامح خیلی بزرگی درش رخ داده دیگه، و ندیدن و شهود خدا در هر چیزی، این بحث شهود ها، علم حضوری ها، علم شهودیه دیگه، علم حصولی نیست. اینجا دیگه واقعا خود اون چیزی که میبینه دیگه با او یکی شده. این تعبیرات را من در آثار دیگر عرفا خیلی زیاد دارم، یعنی من نمیخوام بیشتر به متنا، فقط به علمی، جهت علمی. اما یه وجود شما میگین، وقتی وجود، این وجود بالاخره یا باید مراتب داشته باشه، بگین آقا این وجود توی این مراتب جریان پیدا کرده، اصلش از کجاست؟ اصلش وجود خداست. این تطور پیدا میکنه، حالا تجلی پیدا میکنه، تجلی وجود خدا، یا باید بگین آقا وجود تجلی پیدا کرده یا نکرده. اگر اون وجود تجلی پیدا کنه، قبلش تجلی داشت یا نداشت؟ و تجلیش همیشه هست. اگر بگین همیشه تجلی داره، مثل این خورشید میشه که همیشه داره چی میکنه؟ نور میده دیگه، نمیشه که جلوشو گیره. اگر بگین تجلی نداشت بعد تجلی پیدا کرد، باز اون ذاتش تغییر پیدا کرده است، اون ذات دچار یک تحول شده است. بگین عقلا من نمیتونم وارد بشم، خب بحثای عقلی را جمع کنه. عرفانی واقع میخوای وارد بشی، عرفان هم عملیه، فقط برای خود شما به درد میخوره، اما بخوای به من تحویل بدی باید منو به فهم برسونی، باید منو به اون جایی برسونی که بگی آقا ولایت غیر از امامته. کجا ولایت غیر از امامت؟ مگه میشه امامت یک مرتبه باشه که این ولایتی که شما روایتشو خونده در درجه اونها قرار بگیره؟ اون امامتش بس چیه؟ چیه که خدا اون رو نصف کرده بود؟ همه اون چه؟ او داره، اینم به اون رسیده، حالا میتونه به اون امامت کنه. امامتش معناش چیه؟ یه تشریح درست کنین، این تمام تشریح رو داره. چرا؟ به خاطر اینکه این بحث ولایت رسیدن به اون مقام چیزی کم نداره از اونها که با بحث الفاظ و تعبیرها رو عوض کردن و جاهای دیگه را برای ما، این عنوانها یک جوری نیست که پای طباطبایی مرحوم علامه طباطبایی اصلا جدا نمی کنه. بحث نبوت را اصلا تو بحثای عرفانی فکر نمی کنن با ولایت همسنگ بدونن. بحث تشریع میگه اصلا تازه برای رسیدن به اون مقامه، تازه این همش به این است که اون برسه به اون مقام. وقتی به اون رسید دیگه تشریع چی؟ و شعر برای چیه؟ که لذا الان بعدها خواهیم خونده انشاءالله در جلسه بعدی بیشتر در این مورد باید فرو بریم و استفاده میکنیم از استاد زمانی که واقعا در این جهت خیلی خوشحال شدم که ایشون در این جهت با اون چه متن دین میگه، حالا تو آیات و روایات یه بحثی داریم، تدلا قرائت دیگرش تدانا هست و دل و تدلی و اینها رو باید چطور معنا کنیم، اون قرب در اونجا چه معنایی داره، انشالله بررسی میکنیم. اونا هم خیلی جای خوبی داره، بحثای خیلی عالیه، انشالله در صددش هستیم اگر فرصتی باشه.
خیلی ممنون، تشکر دارم استاد محترم. 10 دقیقه بعد استفاده میکنم جناب استاد زمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر مجدد از استاد بیابانی. ببینید 3-4 تا نکته اینجا یادداشت کردم شاید سریع بتونم. حضرت آقای بیابانی فرمودن این مطالبی که شما میگید بنده کامل، نگید انسان کامل. ببینید توی کلمات علامه طباطبایی و دیگر بزرگان تصریح فراوانی هست به این که ولایت یعنی عبودیت، یعنی بین ولایت و عبودیت هیچ تفاوتی نمیبینند. دل ولایت اصلا نهایت عبودیت، وقتی که انسان تمام حجاباش پرته این واقعا میشه عبد. ولایت را تصریح، حالا من اگر خواستم حضرت استاد براشون عبارات فراوانی میارم، اصلا واژه عبودیت در بین عرفا خیلی خیلی کثیر و دورانه که منظور همون عبودیت. عباراتی که از رسائل توحیدی حضرت علامه قرائت فرمودن، ببینید همون عبارات به نظر من شون نمیخواد بگه که در واقع فعل انسان هیچ هست و فقط فعل پروردگار. ببینید تو اونجا میفرماید لا یملکهو، عبارتی که حضرت استاد خوندن، مالک فعل نیست. ببینید مالک همین تعبیر است که تو قرآن داریم، لا یملک نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا شرا. مالکیت یعنی استقلال داشتن. این عبارات علامه میخواد اسم جبر و تفویض روی استقلاله. آقایی که میگه من مجبورم خودشو مستقل میبینه، منتها یکی زورش بیشتره، این اونم که تفویضه اینم داره خودشو مستقل میبینه. امرون بین الامرینی که ائمه علیهم السلام فهمودن همین توحیده، یعنی شما فاعل هستی ولی فاعل استقلالی نیستی، مالک نیستی. ببینید تعبیری که حضرت علامه داشتن استاد خوندن، لا یملکهو مالکشی، نه اینکه لا یفعلهو، فعل هست، فعلم فعل شما هم هست ولی فاعل مالک نیستی. لا یملکهو نه به معنی اینکه، چرا میگن اینجا موضوع منتفی میشه؟ به خاطر اینکه اگر استقلال نباشه و ما فاعل غیر مستقل و فاعل فقیر به سوی پروردگار رو ملاحظه بکنیم، دیگه جبر و تحویز معنا باقی نمونه. که مسئله بعدی که فرمودن همه چیز خدا هست، من این خواهش میکنم، این بالاخره یه عبارت خیلی چیزی هست که
هممون باید توجه کنیم، حالا درسته غلطه درست بفهمیم. بعد ببین مثال فرمودن استاد که مثلا اینا میگن این استکان خداست، نه اینا اینو نمیگن. ببینین اینها در نظریه وحدت وجود مقام ذاتی دارن، مقام تجلیاتی دارن، تجلیات اسمایی هست. اینا میگن این استکان، نمیگن این خداست، میگن این فعل خداست و نمیگن خداست. این عین ربط به خداست، این فعل خدا با فیض خدا موجود است، با اراده و مشیت او موجود است. نمیگن این عین خداست. هرگز هیچ عارفی همچین حرفی نمیزند که بگه آقا این استکان عین خدا هست. آخر رساله لقاء الله مرحوم امیرزا جوادی ملکی همین رو مطرح فرمودن که یه طلبه آمد خدمت ایشون و یه سوالی داشت، سوال پرسید. ایشون عادتش این بود که می‌فهمیدن که مرحوم امیرزا جوادی از یه حکیمی نقل می‌کنه که هر کی میامد دم زورگه بود میگه آقا نهار با ما باشی، نمیذاش بره. گفت آقا نهار با ما باشین. اون طلبه گفت نه من متاسفانه. گفت چرا؟ گفت آخر شما وحدت وجودی هستین و مشکل دارین. گفت چرا؟ گفت خب شما همه چیزو خدا میدونه، شما همه چیزو خدا. ایشون گفت نه بابا جان بشین بخور، من هرگز تو رو خدا نمیدارم. ببینید مراتب داره اون مرتبه ذات. باز حضرت استاد اشاره فرمودن ببینید در مرتبه ذات که اینها قائل هستند یک ذات مستقل بیشتر نیست. این که میگن فناء در ذات هم حرفشون اینه، نه اینکه شما خدا میشی. شما باید متوجه بشی که ذات مستقل غیر از حضرت هر کس دیگری نیست، ذات تو مستقل نیست. اینو باید بفهمی. بعد اسماء و صفات هم همینطور باید بفهمی که اسماء و صفات شما هم استقلالی ندارد، تجلیات پروردگار با واسطه به پروردگار. فعلت هم همینطور، توحید افعالی، توحید اسمایی و توحید ذاتی. این به معنای این نیست که ذات من خداست. هرگز هیچ عارفی همچی حرفی نمیزنه. بس ارزم به حضور شما که امامت و ولایت هم که در آخر فرماشد حضرت استاد فرمودن که نه اینا یکی هستن. ببینید حالا من تصریحات از المیزان علامه انشاءالله براتون میارم، علامه تصریح میفهم. ایشون میگن خب اگر این به مقام ولایت رسیده، امام که مقام، پس فرقشون با هم چیه؟ این دو تا فرق دارن. یک، اولا این آقا در اثر تبعیت از این امام به مقام ولایت رسیده، ولی امام از این که تبعیت نکرده، او جلودار بوده، این به اون مقام رسیده. سلمان من اهل البیت شده ولی امیرالمومنین اونو برده، یا رسول اکرم در تحت تربیت اینها بوده. پس اولا اصالت مال اونهاست و این به تبع است. اگرم به همون مقام رسیده باشه، به فرض میگم، حالا تقریبا به ذهن میخوام بگم، یک شاگردی ممکنه برسه مقام استادش در مراتب علمی، ولی بازم میگه آقا این استاد بده که منو به این مقام، من که خودم به این مقام نرسیدم. که اصالت مال ائمه است. این کسانی که در مقام ولایت میرسن اینا همه به تبع هست. این یک. دو، نکته دوم اینه که کسانی که به مقام ولایت میرسن گستره نفسانیشون با هم فرق میکنه. یکی هست میتونه یک امتی را رهبری کنه، یکی هست به همان مقام ولایت رسیده ولی نمیتونه حتی یک نفرم رهبر، خودش به یه جایی رسیده، به اون کمال رسیده ولی قدرت پیشوایی را ندارن. چون سعه نفوس با هم متفاوته. نفس ها همه یک سنخ نیستن، یک سعه نیستن. همه رسیده ان به لب دریا، ولی یکی به اندازه یک دریا ظرفیت داره، یکی به اندازه یک کاسه ظرفیت داره. به این معنا بالاخره همه به لب دریا رسیدن، ولی این چقدر ظرفیت داره، اون چقدر ظرفیت داره. لذا وصول به مقام ولایت الزاما به معنی نیست که همون امام باشه، همون پیغمبر باشه. نه، به اون مقام رسیده در اثر تبعیت. تازه وقتی هم که رسیده، ظرف وجودیش به اندازه یک نفره، او پیغمبر. ببینید مثل تفاوت بین خود پیغمبران هست. پیغمبران بین خودشون تفاوت نیست. پیغمبر ما اشرف رسول. خب اینا که همه پیغمبر شدن دیگه، بگیم پس همه در نبوت یکی هستن. نه، لازمه یه وصول به یه مقام این نیست که همه تو اون مقام با هم مساوی بشن. که در ائمه مثلا همه یه درجه هستن؟ نه، امیرالمومنین از همه ائمه مقامشون بالاتره. بقیه ائمه، باز خمسه طیبه از بقیه مقاماتشون بالاتره، همشون به مقام امامت رسیدن. پس بنابراین وصول به اون ولایت که کمال اخیر هست، درسته که اینها هم رسیدن، ولی رسیدن داریم تا رسیدن که آیا اولا بالاصاله هست یا نه. امیر المؤمنین رسیده به اون مقامات رسول اکرم، غیر از اون مقام نبوت، فرمود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. ولی خب به تبعیت رسول خدا رسیده و علاوه رسول اکرم سعی وجودی و نفسانشون کنه از که میتواند تمام امت، ولی امیر المومنین سعی نفسانشون پایین تره. پس این ولایت و نبوت و امامت اینها کاملا با همدیگه فرق میکنن از این جهتی که خدمتتون عرض کردیم. من دیگه عرضم تمامه.
متشکر از اساتید محترم و دوستانی که سوالاشون رو فرستادن. خب در این قسمت از هر کدوم از اساتید بزرگوار سوالی رو میپرسم، هرچند که دوستان خودشون هم فرمودن که از کدوم استاد بزرگوار پرسیده بشه، اما یه نکته رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. بعضی دوستان مثلا تو 6 تا سوال مطرح کردن، آخه اگه ما بنا باشه که یک برگه رو کامل بخوام بخونیم 6 تا سوالو اساتید بخوان جواب بدم، از سوال ها متفاوته، در یک راستا نیستش، وقت جلسه خیلی طولانی میشه، لذا دوستان این سری سوالاتو بعد از جلسه اگر اساتید وقت داشتن مطرح بکنن و ادامه سوالات هم انشالله اگر ماندهش که خب میمونه دیگه، دویدم 20-25 تا سوال تا الان مطرح شده، جلسه بعد مطرح بکنن. مهمهایی که مرتبط باشه
عمده همین سوالاته. من فکر میکنم وقت قابل توجهی برای اینا رو بذاریم که ابهامات برطرف
بشه. خب با اجازهتون سوال اول از استاد بیابانی میپرسیم. میرم جانا سوال کردن که حضرت عالی که قائل این که سنخیت بین خالق و خلق نیست، عینیت هم که نقد کردیم، قائل به بینونتین، اشتراک معنوی وجودم نقد میکنین، قائل به اشتراک لفظی وجوده، سوال کردن که خب شما چجوری معرفت به خدا پیدا میکنی؟ یعنی با این مبانی رو وقتی کنار هم دیگه بذاریم، سد باب معرفت نسبت به پروردگار میشه.
بسخوام اگه میشه متن رو بخونی؟
بله متن اینطوری.
اگه که... آقایون دخل و تصرف کردیم وقت تو سوال
نه بیشتر توضیح میدم. فهمودن انسداد باب معرفت نسبت به کسی که وحدت وجود را نقد دارد و پذیرش اشتراک لفظی وجود. اینطوری مطرح.
در جواب باید عرض کنم که ما در باب معرفت یک قواعدی داریم که اگر اون قواعد را معرفت در حقیقت پیاده کنیم درسته، و اون قواعد اینه که یه قاعده فلسفی است که عرفا هم همین قاعده را دارن، لا یعرف شیئون شیئن الا بما فیه منه، چیزی را نمیتونه بشناسه جز آنچه از او در این هست. یعنی من اگر چیزی را بخوام معرفت پیدا کنم، اون چیزی را میتونم معرفت پیدا کنم که در من از او هست. این یه باب معرفت، میگن اصلا باب معرفت معناش اینه، یعنی قاعده است دیگه. در باب خدا هم اینو پیاده کردن و تصریح دارن که چون از خدا در از واجب در ممکن نمونه نیست، دیگه نمیشه ممکن واجب را معرفت پیدا کنه، ندارد ممکن ز واجب نمونه، چگونه دانیش چگونه. این چیزیش که در عبارت شیخ شبستری هست. پس معرفت در این اصطلاح، اینو که میگم اصطلاح، مساوی با اتحاده. یعنی من چیزی را میتونم معرفت پیدا کنم که دارم. پس از خدا چی دارم که من به خدا معرفت پیدا کنم؟ این میگه نداری. واجب ممکن از واجب نمونه نداره، پس نمیتونه معرفت بشه. خب پس اگر نداره چگونه داره صحبت میکنه از اون چه نداره؟ خب پس معلوم شد که خود همین شعر خودش رو داره چی میکنه؟ از بین میبره، تفاوت داره درش. نداشته را دیگه نمیشه معرفت پیدا کرد، داشته ها را میشه پیدا کرد. نظیر این را هم علامه تهرانی بیان دارن دیگه، ایشون در مثالی که میزنن میگن گوسفند و من. من از گوسفند چیزی را میتونم بشناسم که از او در من هست. خب حالا گوسفند چیزی غیر از من داره یا نداره؟ دیگه اونجا بحث نمیتونه بکنه. ببینید چرا؟ چون معرفت قرار شد که مربوط باشه به چیزی که من و او در اون مشترکم، منم دارم. حالا اونی که دارم و اونم داره با همدیگه میتونیم به همدیگه ارتباط برقرار کنیم. خب این بیانیست که در باب معرفت شناسی عرفانی هم وجود داره، در باب معرفت شناسی فلسفی هم وجود داره و این به وجود شناختی هم ارتباط داره. یعنی معرفت بدون وجود اصلا معنا نداره که، بابا وجوده. همین بحثایی که الان داریم مالکیت و اینها هم باز وقت بشه بهش میرسیم. ببینین این گونه باشه پس ما نمیتونیم از معرفتی صحبت کنیم که چیزی را که غیریتی با ما داره، هیچی از اون من ندارم، نمیتونم بهش معرفت پیدا کنم، در حالی که عرف معرفت شناسی این نیست. و خود همین تعبیرهایی که میگه شما از او چیزی را میتونین معرفت داشته باشین که از او در شماست، قبول کرده که او چیزی هم داره که شما ندارید. و اون چیه؟ چرا از او صحبت کردی؟ خب پس نشون میده که یه باب معرفتی وجود داره که با اون باب معرفت میتونه از غیر هم حرف بزنه، با اینکه از او در این نیست. خب ما در باب خدا هم چنین مقامی را داریم بحث میکنیم که ما به خدا یه معرفتی داریم که اون معرفت محصول داشته های ما از او نیست. چیزی از وجود او در ما نیست، اما به او چی داریم؟ معرفت داریم. همون چیزی که همین شعر شیخ شبستری داره میگه، از این هاست. پس این اشتراک لفظی با بحث معرفت هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. منتها باید تجدید نظر در معنای معرفت داشته باشیم که حتما تو این باب معرفت شناسی بحث خیلی دقیقیه دیگه. ما گاهی اوقات با رفقایی که به ماها اشکال میکردن که شما میگین من به خدا وجدان دارم، ما وجدان که میگی پس شما واجد خدا شدین، شما عین خدا شدین که کشف دارین، شهود دارین، اشهد و الله اله الا الله میگی، یا وجد تو این تعابیر را به کار میبرین. نه، این معنای عرفی لغوی داره. عرفی لغوی در وجدان این گونه نیست که وجدان شده عین وجدان کننده باشه و وجدان باشه. این بله تو عرفان هست که شاهد و مشهود و شهود یک چیز هست. این در اون نظام علم حضوری عرفانی یا شهود عرفانی وجود داره، اما لغوی در شهود اینجوری نیست. در شهود لغوی و عرفی و فطری مشهود غیر از شاهد، ذاکر غیر از مذکوره. حالا این تعابیری است که استاد مثل این که اینا رو قبول ندارن، عارف ها رو به این معنا اصلا عارف نمیدونن. خیلی هم عالیه، ما هم همینجوری هستیم.
دستتون در نکنید. یه تقاضا از اساتید بزرگوار دارم که خب سوالات بیشتری بتونیم بکنیم، اگه تا بتونن جواب کوتاه‌تر باشه که خدمت استاد زمانی. خب این سه تا سوال مطرح شده. سوال اینه که اول از شما سوال کردن شما قائل به وحدت تشکیکی هستین یا وحدت اطلاقی؟ سوال اول. بعد فرمودن که حالا با فرض اینکه قائل به وحدت وجود و موجود باشین، شما این انسان کامل، این فنا، این وجودی که غیر وجود خدا نیستش، این فانی در چی مقاد بشه؟ یعنی آیا اصلا غیری برای خدا مطرح میشه که حالا مثلا از لحاظ معرفتی من مثلا به اینجا برسم که آقا غیر من چیزی نیست، منی هم نیستم و غیر خدا چیزی نیست، اصلا اینجایی من کی هستم؟ اصلا مگه وجودی غیر وجود خداه؟ بعد این سری بحث ها انسان کامل، ولایت و این سری بحث ها با توجه به وحدت شخصیه وجود، اگر اعتقاد شما وحدت شخصیه وجوده چیه؟ اگر اعتقاد شما وحدت تشکیکی وجوده چجوری جمع میشه؟
ببینید حالا چه ما وحدت تشکیکی بگیم چه وحدت شخصی وجود بگیم، باید این معنا رو دقت کنیم. وقتی که تعبیر میکنیم به من، یعنی رو فرض کنید یک عارفی تعبیر به من میکنه، جایگاه این من کجاست؟ یعنی این کدوم ظهور خداست؟ آیا اون ظهور نهایی است که غیر از او چی نیست؟ یا این که این یک ظهوری است در این مرحله ای که الان یک موجود است، این موجود دارای ماده ای هست، دارای ذهنی هست، دارای قلبی هست، البته همه اینها به نحو ظهور و تجلیه، ولی این مراتب پایینه. فنا اینجور میشه که شما از این مرتبه، یعنی از این مراتب پایین، باید بریم به مراحل بالا. یعنی در این مرحله که استقلال نگری و خودنگری دارید، این باید از بین بره. این میشه فنای اول، فنای از عالم تعلقات مادی. بعد میره بالاتر، بالاتر که رفته میره مثلا تو اون عالم مثال و خواطر و افکار. فنای اونجا یعنی چی؟ یعنی هر خاطره ای غیر از پروردگار متعال هست از بین میره. این هم میشه اون مرحله قابل به مراحل بالا برسه. آخرین مرحله همتون که استادم اشاره کردن از عبارت علامه، فنای ذاتیه، یعنی ذات خودش را که مستقل میبیند، این هم باید از بین بره. یعنی اون استقلال ذاتی، خودنگری ذاتی و استقلال ذاتی، این هم از بین بره. اینجا هست که دیگه الان فنا ذاتی تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین سیر فنا چه روی شما وحدت تشکیکی بیاین، چه روی وحدت شخصی بیاین، چون که چه در وحدت شخصی چه در وحدت تشکیکی، صحبت ما الان مربوط به کیه؟ اون مرتبه بالا نیست، مربوط به این مرتبه پایینه. حالا یا این ظهور در درجه پایینه یا وجود در مرتبه نازل است. این داره حرکت میکنه بره بالا. در هر مرحله ای که بتواند از خصوصیت و استقلال در اون مرحله بیاد بیرون، این رو بهش میگم فنا. فنا در فعل اول اتفاق میفته، یعنی آقا که خودش رو یک فعال مستقلی میبینه و خدا را در این فعل مشاهده نمیکنه، این میره کنار. میشه به این مرحله میرسه که لا حول ولا قوت الا بالله. بالله یعنی همه چیز را با خدا تفعال. این الان فانی شد. فرق اون شخص در این مرحله با شخص دیگر به همین میشه. شخص دیگری که این مرحله توحید نرسیده، خودش رو در افعال مستقل میبینه، تلاش میکنه و مستقله. اون یکی دیگه نه، اون با شعار لا حول ولا قوت الا بالله کارش انجام میده، ولی خودش رو مستقل نمیبینه. آثار را در اونجا از پروردگار متعال میبینه. پس بنابراین این میشه فنا. فنا که همیشه میگیم
سوال کردن که حالا شما قائل سلام میدونید، قائل به وحدت شخصی وجودین یا تشکیک در وجود،
مقال به وحدت شخصی
بله.
اینجا الان میشه بحث ارزم به حضور شما که فنا همین بحث استقلالشه دیگه. یعنی شما که تجلی خدا هستی، این تجلی بودن رو نمیفهمی، خیال میکنی جدایی از خدا هستی. باید اینو بفهمی که شما جدایی از پروردگار متعال نیستی. اینه که بفهمی، اینو میگه فنا. یعنی همیشه متعلق فنا استقلاله، متعلق فنا اون وجود فیزیکی خارجی نیست که فرض کن مثلا یه عارف میگه فانی میشه، مثلا اون وجود فیزیکیش تکون میکنه، اون نگرش که به تعبیر استاد علم حضوری هم هست و متعلقش وجود، شما این وجود را مستقل میبینی در مرحله فعل، باید از این استقلال در مرحله فعل بیای بیرون. بیرون آمدی میشه فان. بعد میبینی مرحله علم خودتو چجوری میبینی، قدرت خودتو چجوری میبینی، علم قدرت رو به خودت نسبت میدی و به خاطر این برات غرور حاصل میشه وقتی مثلا یه تحقیق علمی کردی یه نظر. ولی اون کسی که از این مرحله عبور کرده به مرحله فنا رسیده، هم از خدا میره دارید
صحبت استادی نه. نگاه کنین کسی هم که قائل به بیمونت باشه، اونم میگه من استقلالی از خودم ندارم که
بله.
میگه هرچی هست ارتباط لا قوة الا بالله.
پس ولی خب همه حرف در اینه که بالاخره بدونت یک وجود غیر وجود خدا غیر مسانخ با پروردگار مطرح میشه. ولی اون کسی که غالب عینیت
باشه، فرق ما این میشه، اون کسی که غالب بینونته وجود خداش رو تجلی خدا نمیدونه، میگه اصلا ما کلا مباینیم با مباینه. این میگه نه، ما مباین نیستیم، ما ظهور پروردگار ما تو در این مرحله. خدا ظهورات متعددی داره، تجلیات در قالب اختیار من ظهور داره، در قالب وجود خارجی من ظهور داره، منتها این ظهور در مرتبه فعل خدا هست. یه سوالی استاد مطرح فرمودن، البته خارج از بحثه، من حالا مطلبی که استاد فرمودن رابطه تجلی با خدا رو اونم انشاءالله
بعد
به سوالات بپردازیم.
سوال بعدی که از استاد بیابانی مطرح شده، ببین آقا میگن که شما میفهمین که کسی که بله استاد سوال کردن، استاد بیابانی بین آجا سوال کردن که شما قائل این که عرفا میگن که مرتبه انسان کامل سرآخر خود خدا میشه، گفتن که در عرفان که نگاه میکنه این همه سلوک و زحمت و نماز شب و مسائل مختلف و این هست، اونا چطور خودشون به اینجا رسیدن که آقا آخر خدا شدم و عبادت خدا رو میکنم، ذکر خدا رو میگم، مسائل مختلف به وجود میاد؟ یعنی عمل کرده کسانی که اهل عرفان هستن با نگاهی که انسان سرآخر خود خدا میشه، جمعش در این آقایون به چه صورت میتونن جمع بکنن؟ بعد یه نکته دیگه هم اینجا باز فرمودن که از انسان کامل که آقای اوتهری هم ایشان هم فرمودن این که انسان کامل حقیقی خود خداست. این مطلب هم هست اینجا ذکر کردن، انسان کامل صفحه 138. حالا در تایید مطلب هم تو این که حالا بفهم.
خب در مورد این که عرفا در مقام عمل غیر از مقام شهود و اعتقادشون هستن، باید فرق بذاریم دیگه. من به این نتیجه رسیدم که خیلی از دوستان ما که عارفن در زندگیشون عارف نیستن، چون عارف وقتی عارف میشه دیگه با کسی دشمنی نباید داشته باشه، و همینا تو زندگی دشمنی با خیلی ها دارن. یا کسی که جبری مسلکه، قالب جبره، نباید با کسی دعواش بشه، چون همه جبری هم دیگه، چرا باید دعوا کنیم با هم دیگه، چرا بد بگیم، چرا ولی در زندگیشون چطوری هست؟ جبری نیستن. پس یک مقام زندگی جریان امره، یه مقام اون شهوده. واقعش اینه که من میگم اگر کسی به اون مقام شهود برسه که بگه آقا من به هر چی نگاه میکنم در این خدا، در این یه دفعه میگه در این یه چیزی باز دوباره زمیمه کرده، یا خدا میبینم. خب اگر خدا میبینی دیگه غیر خدا نمیبینی، نمیتونی زندگی کنی، ولی همین زندگی میکنه، بس معلومه که نمیبینه، داره میگه، عملا اینجوری نیست. همون جریانی که به حضرت امیر هم نسبت دادن دیگه، گفتن که حضرت امیر را می‌دیدن که در نماز خیلی ذوب خدا میشه دیگه، چی دیگه غیر از خدا نمیبینه، فقط ذوب خدا شده، تیر از باش اون موقع در می آوردن راحت بود، اما در بقیه اوقاتش چی؟ این دیگه معلوم بود که نمیشه. این درست کردن دیگه، همون عرفانه دیگه. یعنی میخواد بگه که در مقام نماز اونجوری به خدا پیوند خورده دیگه، بدن نمیبینه، خود به معنای توفیلی. حالا بعد از عبارات استاد مطهری خواهم خوند که همین یه مقدارش اونجاست، یه مقدارش در این. آقا زندگی جریانش، من و آی زمانی زندگی میکنیم، اما ایشون یک دیدگاه هایی داره، وحدت شخصی، من با بینونت با هم دیگه کنار میایید، اما با هم در کجا جدا شدیم؟ در اون نگاه. ولی زندگیمون فطری توحیدیه، فطری توحیدی عرفیه. ما بحث علم حضوری را در اونجا یک جور معنا میکنیم، اما در عرف مردم، فطرت طبیعی مردم یه جوری دیگه است. اینا داستان‌هاییست که ما تو دانش‌های خودمون درست کردیم و واقعش به اونها هم پایبند نیستیم. هیچ عارفی در زندگی خودش نمیتونه به عرفانش پایبند باشه، هیچ جبری مسلکی نمیتونه تو زندگیش جبری زندگی کنه، و اگر زندگی کنه درست نیست.
از کیفیت بیان موضوع، بنابراین اجازه فرمایید باقی سخن رو بدیم برای فردا شب. من تقاضا می‌کنم که در فردا شب موضوع رو یه مقدار تبیین عملی بفرمایید که از این شبهات کمی برطرف بشه و یه مقدار این حالت‌های تکفیرهای بیخود از بین بره. و این بنابراین الان دیگه وقت توسعه آقایون در فهم فرمایشات دقیق شما دو بزرگوار نظرم که به آخر رسیده، بنابراین اگر اجازه فرمایید باقی سخن را بگذاریم برای جلسه بعد، اونها با توضیحات ساده تری که ذهن آقایان کاملا پاک بشه از توهمات باطل و یه چیز زیبایی از سر فرمایشات شما برای دوستان عزیزمون حاضر بشه. اگر اجازه فرمایید ختم می‌کنیم جلسه را.
شما دارم
اللهم صل على محمد اللهم علمنا وعلمهم علوم آل محمد سلام الله عليهم اجمعين پروردگارا شبهات باطل را از اذهان همه ما دور بگردان. عرض کنم حضورتون که در این مطلع قصیده ای را در حرم مطهر گرفته بودن به آقای سامانی عرض کردم مطلع قصیده این بود: از زائرت نوای انالله ترانه ای. خب در نتیجه این طور توهمات از میاد، حالا از نظر فلسفه و عرفان برکمان قابل توجیهه، ولیکن این مقدار اگر مسئله پایین تر بیاد در حدی که عارف مردم عادی هم بفهمند و توهمات باطل نکنن خیلی بهتر از این که این کلمات و قلمبه بگید که بعد به شر توجیه و تفسیرش درمانی. پروردگار را و محمد و آل محمد ما را در شبهای قلب به بهترین حالی که بندگان صالحت بر آن حالن موفق بدار.
الهی
رای علوم حقیقی را در قلوب ما جاری بگردان. خدایا هر کسی که به دین تو به مذهبش خدمت میکنه معید منصورش بدار. شر دشمنان را به خودشون برگردان. کشور ما را در پناه امام زمان به مولانا رضا علیه السلام از خطرات داخل و خارج محافظت بگردان. اعمال ناقابل ما را به فضل و کلم خودت بپذیر. السلام علیکم و رحمت الله. فردا شب تقاضای من از هر دو بزرگوار اینه با عبارتهای همچی مختصرتر کوتاه و مفهومتر بیان مطلب را بفرمایید که انشاءالله دوستان یه محصل زیبایی از فرمایشات شما به دستشون بیاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
بعد